بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. خب ادامه فصل چهارم رو، البته چون وقتمون کمه نمیرسیم همشو بخونیم، ولی نکات مهمش رو مرور میکنیم از این کتابی که من دارم. صفحه 114، بحث عدم انطباق هیئت نظار با وکالت شرعیه. میگه یه اشکال اینجوری هم گرفتن که این هیئت نظاری که گذاشته شده با وکالت شرعیه جور در نمیاد. من دیگه اشکال رو نمیخونم، خلاصه یه اشکال بود. پاسخشون اینه که ولیکن گذشته از آن که از جهت مالیاتی که برای صرف در اقامه مصالح نوعیه داده می شود و هم از سایر جهات مشترکه عمومیه که جز ولی منصوب من الله احدی در آنها ولایت ندارد، تطبیق به باب وکالت شرعیه ممکن است. علاوه بر همه آنها، گویا ما معممین عوام نه معنی لغوی و عرفی وکالت را که مطلق واگذاردن زمام امر و اطلاقش به عقد وکالت هم به این مناسبت است دانسته و نه به مفاد آیه مبارکه حسبنا الله و نعم الوکیل و آیه مبارکه و من علیهم بوکیل و آیه مبارکه و الله علی کل شیء وکیل و نحوه ها، که با وضوح عدم انطباق بر وکالت شرعیه معهذا اطلاق وکالت فرموده اند برخورده و نه لااقل این مقدار را تصور کردیم که بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیئت مذکوره از انطباق و عدم انطباق آن به باب وکالت شرعیه جز مناقشه لفظیه و از باب حقیقت یا مجاز بودن اطلاق وکالت در این باب چه اثر و منظور دیگری مترتب تواند بود. همانا اگر تهدید استیلای جوری شخصا با مقاصد و اغراض من منافی نبود، محض مساعدت با ظالمین درجه ختم بر قلوب و بستگی چشم گوش ها گوش به این جاها نمی رسید و در چنین طور رهات بافی ها لااقل به همان تشویش از ها نوام قناعت و ارسال خطه قدسیه و دایره علمی نجف اشرف علی مشرف السلام نمی شد. ببینید یه جواب اولش داده، جواب خوبیه. میگه اصلا این نزهیت نظار از باب بحث مالیات، مردم مالیات میدن، چون مالیات میدن میتونن بر عملکرد دولت نظارت داشته باشن، که قبلا هم عرض کرده بودم این استدلال استدلال خوب. یک استدلال دومی میکنه و اون اینه که کی گفته وکیل همه جا بیه معناست؟ مثلا ما راجع به خدای متعال میگیم که حسبنا الله و نعم الوکیل، این وکیل همون وکیل باب فقهیه، وکیل کتاب الوکاله هست؟ خب معلومه که نیست. پس وکیل کلمه مشترک بین معانی مختلف هست. ما نباید وکیل رو فقط به همون معنای باب وکالت فهم بکنیم و هر جا که به کار میره بیاییم و مؤاخذه کنیم که این که به اون معنا نیست، این با اون متفاوته. عرض کردم تفاوت‌های زیادی هم داره، چون وکیل در باب وکالت اولا عقد جایزه، اصلا لازم نیست، در حالی که وکالت در نمایندگی لازمه. دوم اون در امور فردیه، اینجا امور سیاسی اجتماعیه. به یه نفر یه کسی رو وکیل میگیره، اصلا هیچ شرطی هم لازم نیست، هیچ شرطی نمیخواد. یعنی ممکنه که اون وکیلی که فرد میگیره فاسق باشه، غیر مسلمان باشه، هرچه، میگه این کار رو برو واسه من انجام بده، اون رو در اون کار وکالت میده که همون انجام بده. در حالی که اینجا اونطوری نیست، این وکالت در امور غیر فردیه، در امور نوعیه است. بعد شرایط داره، هر کسی نمیتونه نماینده مجلس بشه، چنان که حالا تو فصل آخر همین کتاب هم در ادامه، حالا فصل ما قبل آخر فکر کنم باشه، شرایطی برای نماینده مجلس ذکر شد. و علاوه بر این که اون وکالت با فوت به اصطلاح انتخاب کننده وکیل باطل میشه دیگه، موکل از دنیا رفت باطل میشه اون وکالت، در حالی که اینجا اینطوری نیست، مردم نماینده انتخاب میکنن بعد بعضی هم از دنیا میرن، کسی نمیاد بگه که ایشون به کی رأی داده بود، ببینیم الان اون نمایندگیش باطل میشه یا نه. اصلا از دو تا چیزه، یک مسئله مستحدثه ایه که نباید این رو ما حولش بدیم به سمت اون وکالت، کتاب الوکاله در شرح لمعه و کتاب های فقهی که دوستان میخوانند. بعد میره شبهه بعدی، بدعت بودن اعتبار رأی اکثریت رو مطرح کردن بعضی از اینها، که اصلا این بحث رأی اکثریت بدعت، کی گفته رأی اکثریت؟ ایشون پاسخ دادن که اما فساد دعوی بدعت بودن آن از آنچه سابقا در بیان حقیقت تشریع و بدعت گذشت ظاهر و محتاج به اعاده نیست، که قبلا ایشون گفت که بدعت چیزیه که کسی بیاد یک مطلبی رو منتسب بکنه به شرع، یعنی بگه این شارع این را میگوید، اگه منتسب نکنه که بدعت نیست، یعنی بگیم این کار خوبیه ما هم انجام بدیم مثلا. اما معذالک ایشون میگه که چرا این ادله شرعی هم اتفاقا داره، و گذشته از آن که لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب ثابت است اخذ به ترجیحات است اندت تعارض، ما دو تا رأی داریم تعارض پیدا میکنه، یه طرف اقلیتن یه طرف اکثریت، خب ترجیحات، قاعده ترجیحات به ما چی میگه؟ بله، قاعده ترجیحات به ما میگه که اونی که مرجح داره دیگه، پس اونی که اکثریت داره مرجح دیگه، درست شد؟ نه نه، الان بحث اینه که اندت تعارضه، یعنی اگر شما بگی که نصوصی هست دو طرف هست، اگر هم نیست دو طرف نیست، تعارض باشه، میگیم اندت تعارض ما اخذ به ترجیحات میکنیم، این قاعده اصولیه دیگه، اندت تعارض اخذ به ترجیحات میکنیم. و همینطور قاعده اکثریت اندت دوران امر بین دو چیز در علم اجمالی، بین اقل و اکثر ارتباطی، حالا یا استقلالی از هر نوعی که باشه، که توی اصول فقه خوندی. مثلا من مطمئنم که به شما بدهکارم، ولی حالا شک دارم 1000 تومن به شما بدهکارم یا 2000 تومن. خب یه دفعه میدونم تکلیفم اینه که نماز بخونم، ولی نمیدونم این نمازی که میخوام بخونم 9 جز داره یا 10 جز داره. خب آقا 10 جزئیه رو بخون که مطمئن باشی که اینجا هم 2000 تومن بده، مطمئن شی که خلاصه بری و ذمه شدی. سلام علیکم. پس اکثریت اندت دوران، دوران امر بین اقل و اکثر فرق نمی کنه، ارتباطی باشه استقلالی باشه فرق نمی، اقوای مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر و اقل اکثر، اقلن ارجح، اخذ طرف اکثر عقلن ارجح از اخذ به شاز، درسته؟ اخذ اون طرف اکثر این مرجح دیگه از اخذ طرف شاز، و عموم تحلیل وارده در مقبوله عمر ابن حنزله هم مشعر به آن است. شما مقبوله عمر ابن حنزله رو ملاحظه بفرمایید، راوی هی سوال میکنه، آخرش میگه که اگر هر دو فقیهی که روایت رو نقل میکنن عادل و صادق و فقیه باشن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشن، ما الان چیکار باید بکنیم؟ وقتی معارض حرف میزنن به فقها مراجعه کردیم، به دو تا فقیه هر دو عادل صادق فقیه ولی متعارض حرف زدن، حضرت فرمود که ینظر الی ما کان من روایتهم ان فی ذلک الذی حکما بهی المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ بهی من حکمهما و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. یعنی شما نگاه کن، فتوای کدوم فقیه شاذ، کدوم یکی موافق فتوای تعداد بیشتری از فقها هست. اونی که برایش اجماع هست، منظور یعنی اکثریت هست، اون معتبره دیگه. پس اکثریت، اخذ به رأی اکثریت بر اساس این منقولات هم اثبات شد، درسته؟ هم بر اساس قواعد اصولی اخذ ترجیحات در تعارض دوران امر بین اقل و اکثر، و هم اینکه این حدیث عقبوله عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام. بله، البته راه های کوتاه‌تری هم اینا الان ایشون هم میگه در ادامه، اینم گفته حفظ لنظام، خط بعدیش همینه، نظام اجتماعی دیگه. بله، حال من بخونم بعد این نکته رو بگم. و با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت، حفظا للنظام متعین و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است. این استدلال من یکمی براتون باز کنم، حالا شاید منظور ایشون باشه شاید هم نباشه، ولی اصل استدلال اینه که ما یه اموری داریم که از نظر وحی مشخصه، خب اینا که به رأی گذاشته نمیشه. مثلا ما هیچ موقع نمیایم رأی گیری کنیم که نماز بخوانیم نخوانیم، نماز صبح دو رکعت باشه چند رکعت باشه. هر آنچه توسط دین مشخص شده، ما وحی داریم، قرآن داریم، روایت داریم، اینا که محل رأی گیری و اکثریت و اقلیت نیست. چه چیزیه که محل مشورت خواهی و نظر خواهی و رأی گیری و اینها میشه؟ امور غیر متعین شرعی، یعنی شارع اونجا چیزی نگفته به ما، مثلا اینکه داخل شهر بجنگیم یا بیرون شهر با دشمن بریم بجنگیم، اینکه مثلا این سد و دو تا سد بسازیم، سه تا سد بسازیم، اصلا سد لازم داریم بسازیم، نباید بسازیم، اینکه راه کجا بسازیم، بیمارستان کجا بسازیم، نمیدونم مدرسه کجا بسازیم، چند تا وزارت خونه داشته باشیم، این وزارت بازرگانی رو از صنایع جدا کنیم با هم باشن، اینا امور غیر متعینه به اصطلاح. یعنی اینطور نیست شارع اومده باشه یه چیزهایی در این زمینه بگه نه خیر باید وزارت بازرگانی مثلا مستقل، ما همچین چیزی نداریم. کلن امور غیر متعینی که به مردم مربوط میشه، مثلا اینا میخوان برن به جنگن، مردم میخوان برن به جنگن، از جانشون بگذرن، یکی شهید میشه، یکی اسیر میشه، یکی زخمی میشه، امور نامتعین حوزه مشورت هم، یعنی و امرهم شورا بینهم هم همینه، امرهم یه چیزایی که به خودشون مربوط میشه. صد بارم شما مشورت کنید تو جنگ به اکثریت عمل کنید شکست بخورید، باز میگه مشورت کن، به خودشون مربوط میشه دیگه. آه اکثریت خودتون گفتید بریم بیرون مدینه به جنگیم، بعدم شکست خوردید. خب اینجا کسی ملامت نمیشه کرد که بگیم که خب چرا پیغمبر به اکثریت، اتفاقا نظر خود حضرت هم که مخالف بود دیگه، ولی گفت اکثریت میگید بریم بیرون، خب بریم بیرون. پس در امور نامتعین اقلایی ترین روش همینه، شما یه جایی میرید در میان مردم هستید، آه یه مسئله اختلافی پیش میاد نامتعینه، یعنی نمیشه رساله عملیه رو باز کرد جوابشو پیدا کرد، نمیشه قرآن رو شما باز کنی بگی جواب اینه. آقا این خیابون از اینجا بگذره از اونجا بگذره، خیلی خوب کارشناسان بیان بحث کنن ببینیم نظر بدن دیگه، هرچه اکثریت گفتن اونو انجام میشه، چیز اقلاییه، راهکار اقلاییه، جز امور نامتعینه. پس اینجا اگر شما بیا بگی نه خیر در امور نامتعین ما به نظر اقلیت عمل کنیم، اقلا عالم دارم ملامت میکنن که طبق چه مبنایی دیگه، این اخذ به مرجحات اندر تعارض هم همینو به ما میگه دیگه. خب بعد حالا ایشون از سیره پیامبر هم در عمل برای اکثریت اینجا مطلبی نقل کردن که دیگه نمیخونیم، از سیره امام علی علیه السلام هم مطلبی نقل کردن که نمیخونیم چون فرصت نداریم. یک مطلبی هم راجع به عاقبت اندیشی آخوند خراسانی دارن که به اعتبار کلماتی که توی اون متن به کار رفته من فقط همون نقل قولشو میخونم که میگه که این سیل عظیم که به نام تمدن بشری از بلاد غرب به سمت ممالک اسلامیه سرازیر است، اگر ماها رؤسای اسلام جلوگیری نکنیم و تمدن اسلامی را کاملا به موقع اجرا نگذاریم، اساس مسلمانی تدریجا از آثار آن سیل عظیم محو و نابود خواهد بود. انتها. ببینید اینا رو کی ایشون نوشته؟ 1285. و اینکه علمایی مثلا مرحوم آخوند خراسانی یه درکی داشتن از این امواج غرب زدگی و تهاجم فرهنگی غرب که داره به سمت جوامع اسلامی صورت میگیره و اینکه راه حل رو هم راه حل تمدنی میدونستن، یعنی یک تمدنی سر برآورده و این تمدن داره به یه تمدن حمله میکنه، تمدن غربی داره به تمدن اسلامی حمله میکنه. شما اگر به این بخوای پاسخ بدی باید پاسخ تمدنی باشه، یعنی حتی پاسخ سیاسی هم باشه کافی نیست. یعنی حمله ای که به شما میشه تمدنی باشه، بعد شما بیای بگی که من یه دولت درست میکنم، دولت هنوز تمدن نیست، درسته یا نه؟ متوجه عرض من میشی؟ اینه که اهمیت فرمایش مقام معظم رهبری اینجا روشن میشه که ما باید در مقیاس تمدن نوین اسلامی حرکت بکنیم. حالا شما ببینید کسی که اصلا تو سیاستش هم مونده، یعنی اصلا همون قدم نمیاد جلو که بگه که حالا اسلام هم مثلا نظاماتی داره، خب ما نظام سیاسی داریم، نظام اجتماعی داریم، مثلا نظام میگه نه اصلا نظام یعنی چی؟ نظامات ما نداریم. اسلام مجموعه مثلا اینجوری بعضیا تقریر میکنن مثلا احکام فردی و اینا، خب اصلا این که هیچی دیگه، اصلا شما او با مثلا اینکه اون با کلاشینکوف به شما حمله کنه، حالا شما یه شمشیر بردارید بگی من باش خواهم، اون اصلا از همون دور میزنه شما رو از پا در میاره. تناسبی بین سلاح طرفین اصلا وجود نداره، سلاح او تمدنیه. یعنی چی؟ یعنی از فرهنگ استفاده میکنه، از اقتصاد استفاده میکنه در حمله به شما، از سیاست هم استفاده میکنه. حالا شما از چی استفاده میکنی برای مقابله با او؟ مثلا شما میایید تمام داشتیم دیگه در قبل از انقلاب، ببینید یه گروهایی بودن تمام هم غمشون در مبارزه این بود که با مشروب فروشی ها مبارزه کنن، یا مثلا با بیهجابی مثلا مبارزه کنن. خب اصلا به هم نمیخوره. یعنی فرمودید در برابر شما شرکه، پس شما با توحید باید به جنگش برید. اگر او جنگ عقیدتی بر شما تحمیل میکنه شما باید پاسخ عقیدتی بدی، اگر او جنگ حقوقی را میندازه باید پاسخ حقوقی بدی، اگر جنگ اخلاقی را میندازه باید پاسخ اخلاقی بدی، اگر ناتو فرهنگی و تهاجم فرهنگی راه میندازه باید شما هم به تعبیر مرحوم شرف الدین لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. این فرمایش مرحوم شرف الدینه، لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. تو نگاه کن ببین گمراهی از چه مسیری داره منتشر میشه، باید هدایت از همون مسیر بره پاسخش رو بده. مثلا او از فیلم استفاده میکنه، شما باید از فیلم استفاده کنید. نمیشه شما بیایی سخنرانی کنی بگی من ما مخالف این فیلم هستیم. خیلی حالا باید فیلم بسازی، یه فیلمی بسازی قوی تر از اون. او با کاریکاتور به شما حمله میکنه، شما باید با کاریکاتور بتونی با او مبارزه کنی. هم چیزی که در تعبیر قرآن اسمشو میگذاره مقابله به مثل. نمیشه او مثلا شما رو با تحریم اقتصادی از پا در بیاره، شما تو به جای تقویت اقتصادی خودت بگی که خیلی کار بدی میکنن، چرا این کارا رو میکنن؟ تو باید خودت از نظر اقتصاد قوی کنی، یعنی خل سلاح. او شما رو مثلا تحریم تسلیحاتی میکنه، تو باید در تسلیحات خودت قوی بکنی. این میشه پاسخ تمدنی. این جمله که توی این کتاب آمده و یعنی خیلی مهمه، یعنی شما کل این کتاب رو یه طرف قرار بده، این پاراگراف رو یه طرف، که اینجور فهمی داشتن این بزرگان ما. چون بعضی ها حتی الان هم میگن که نه آقا متوجه نیستن. نه خیر، متوجه بودن. این جمله خودشونه دیگه، یعنی این نقل قول مستقیمه دیگه، داخل گیومه و قدم 115-16 سال پیش این حرف رو زده. اگر این آگاهی در درون حوزه های ما اشراب می شد، یعنی تبدیل می شد واقعا به برنامه استراتژیک حوزه از اون زمان، خیلی قصه متفاوت می شد. خب و این بعد مد نظرتون باشه. دشمن ما تهاجم تمدنی به ما کرده، پاسخ ما فقط میتونه تمدنی باشه. اگر از پاسخ تمدنی پایین تر بیاییم، جواب او نخواهد. یعنی وقتی شما پاسخ رو یه سطح پایین تر بدید، مغلوبید دیگه. اگر فرمودید ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این مرد بزرگ یعنی مرحوم آخوند خراسانی در مقام حفظ اسلام، با اینکه به حمد الله تعالی استقلال دولت علیه عثمانی هنوز کاملا محفوظ است، یعنی اون موقع هنوز امپراتوری عثمانی بود، چون بعد در جنگ جهانی تیکه تیکش کردن دیگه، یعنی در جنگ جهانی اول 1922 خلافت رو ملغا کردن، یعنی خلیفه رو کنار گذاشتن، آتاتورک به جاش روی کار اومد. 1924 هم که کلن اصلا خلافت رو چیز دیگه چیز کردن، باطل کردن و این تیکه تیکه این کشورها 30-40 تا این کشورها درست شد دیگه. این کشورهای عربی و یه سری زیر نظر انگلیس، یه سری زیر نظر فرانسه، یه سری زیر نظر ایتالیا، شمال آفریقا، همین کشورهای خاورمیانه کاملا محفوظ است. معهازا عواقب را ملتفت و در حفظ اسلام چنین عاقبت اندیشی می‌فرماید. یعنی اینم به خاطر حفظ اسلامه، یعنی وقتی او حمله تمدنی کرده به جهان اسلام، شما باید دفاع تمدنی بکنی تا اسلام حفظ بشه. وقتی شما دفاع تمدنی نکردی، این کشورها تیکه تیکه شدن، همه نظامات بر اساس ناسیونالیسم شکل گرفته. ناسیونالیسم اسلامیه یا غیر اسلامیه؟ غیر اسلامیه. بله. نه نه، خود اینا با هم رقابت و جنگ و دعوا داشتن دیگه. یعنی همیشه بین ایران و عثمانی دعوا بود بر سر عتبات دیگه. از زمان صفویه این دعواها بود، تو دوره قاجاریه هم بود. بله، معمولا رابطه ها خوب نبود. ولی علما از حیث اسلام نگاه میکردن، که بالاخره اسم دولت اسلامه دیگه، اینجوری بغداد و اینا تو این دوره، نجف، کربلا، اینا همه زیر نظر دولت عثمانی هم دیگه. بله، اصلا همه این کشورهای عربی تا شمال آفریقا، مراکش، الجزایر، اینا همه زیر حوزه نفوذ اونها بودن. و حتی مسلمانان در شبه قاره هند، چون اون موقع هنوز پاکستانی وجود نداشت، پاکستان و بنگلادش وجود نداشت، اینا همه هند بودن. تمام این اتفاقا تنها مسلمان‌هایی که از خلافت خیلی دفاع کردن بعد از الغا همین هندی‌ها بودن، یعنی مسلمانان هندوستان، که بعد آتاتورک اینا گفت که بیایید خلیفه رو بردارید ببرید، اگه دوست دارید ببرید، هر که دوست داره ببره کشور خودش، ما دیگه خلافت نمی‌خوایم. یعنی اون شمشیر رو از رو کشید، نگه خلافت نمی‌خوایم، گفتن ما اسلام نمی‌خوایم، اسلام نمی‌خوایم. یعنی همون کاری که رضاخان تو ایران کرد دیگه، رضاخان در ایران، امان الله خان در افغانستان، آتاتورک در ترکیه، اینها سه نفر، اینا همزمان در این سه تا کشور به قدرت رسیدن، شمشیر رو هم از رو بسته بودن، گفتن چیزی به نام اسلام رو ما به رسمیت نمی‌شناسیم. خب بعد با خیلی رویکرد غلیظی بحث‌های ناسیونالیستی قبل از اسلام، پان ترکیزم و پان ایرانیزم و مثلا ایرانی ها قبل از اسلام، مثلا تمدن هخامنشی هم، ترک ها همینطور، برای اون یکی هم همین نسخه ها رو تجویز کردن، مثلا برای عراقی ها، برای سوری ها، برای مصری ها، که هر کدوم برگردن به یک تمدنی در قبل از اسلام و اون رو اصل خودشون بدانن، که بخشی از اینا مثلا جعلی بود، یعنی فقط برای این بود که اینا از اسلام جدا بشن. خب و اقامه این اساس سعادت را از روی بداهت ماخوذ بودنش از کتاب و سنت اجرای تمدن اسلامی می شمارد. خب این بحث تمدن، بعد میگه که این بهانه جویی ها همه با هدف حمایت از استبداد هست، و که حالا انشالله خودتون میخونید. من قبل از اینکه وارد فصل پنجم بشم، اون رساله‌ای رو که چند بار گفتم که براتون میخونم آوردم که بخونم. گفتیم بعضی از این حرفا، نه همه، بعضی از مواردی که ایشون مطرح میکنه و جواب میده مربوط میشه به رساله حرمت مشروطه مرحوم آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری، بعضیاش، بعضیا مربوط به دیگران، ولی بعضی ها مربوط به ایشون میشه. من در این کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران و معاصر یک فصلی اینجا اختصاص دادم به دین در ایران، علما، نیروهای مذهبی و دغدغه حفظ دین، از جمله یه بحثی دارم راجع به ناینی و شیخ فضل الله نوری، که بخشی از رساله حرمت مشروطه رو هم اینجا آوردم، همین قسمت رو یه گزیده هست براتون میخونم. این رو من از کتاب رسائل مشروطیت آقای دکتر غلام حسین زرگری نشاط گرفتم. در این کتاب 19 رساله در باب مشروطه آمده. این چیزی که من گرفتم، رساله حرمت مشروطه، در صفحات 151 تا 167 این کتاب اومده. از ایشون سوال شده، این کتاب، یعنی همین رساله حرمت مشروطه، در پاسخ به موافقت اولیه و مخالفت ثانویه با مشروطه نگاشته شده است. برخی از سوالهایی که از شیخ پرسیده شده از این قرار است: چرا علارغم مساعدت‌های جدی اولیه حجت الاسلام به مخالفت با مشروطیت و مهاجرت به حضرت عبدالعظیم پیوست؟ آیا این مخالفت موجب شرعی داشت؟ یعنی شما اول موافق مشروطه بودی، بعد مخالفت کردید و رفتید حرم حضرت عبدالعظیم، چرا؟ آیا این مخالفت موجب شرعی داشت و به این سبب بود که مشروطه را با قوانین شریعت آسمانی مخالف یافتند؟ اگر علت مخالفت با مشروطیت موجب موجب شرعی نداشت، پس به چه دلیل با آن مخالفت کردی؟ اول کارتون درست بود یا دومی درست بود؟ ایشون بعد از مقدمه‌ای وارد جواب شدن، فرمودن که لکن اجابتن لسؤال بعد مقدماتها، به قدر وسعت ورقه، یعنی اون برگه که طرف نوشته بوده اون جای خالی که داشت، و مساعدت الوقت محض زیادی بصیرت و دانستن عموم مسلمین، حکم و فتوا را، هم حکم را هم فتوا را، عرض کردیم مجتهد تهران دیگه، یعنی فیصله میده و هم حکم صادر میکنه جایی که لازم بدانه که قائل به ولایت فقیه هم بوده ایشون، هم فتوا میده، حکم و فتوا را در این قضیه حادثه به وجه اقتصار اظهار می‌دارد که منشأ فتنه فرق جدیده. جلسه قبل گفت فرق جدیده کیا بودن؟ بابی‌ها، بهائی‌ها، ازلی‌ها اینها، و طبیعی مشرب‌ها، یعنی کیا؟ روشنفکران از غرب برگشته. فرق منشأ فتنه فرق جدیده و طبیعی مشرب‌ها بودند که از همسایه ها اکتساب نمودن، یعنی از کشورهای دیگه، حالا یا از آذربایجان یا مثلا از کلکته هندوستان، چون اینایی که از انگلیس میگرفتن یه ده از اونجا میگرفتن، و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتن. این وقتی تو ایران مطرح میکردن خیلی زیبا مطرح میکردن، اصلا شما شک نمیکردی که این حرف ممکنه پشتش چی باشه، که قهرن هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد مجذوب آن خواهد شد. به این سبب، حالا چرا؟ میگه ببینید چی گفتن، به این سبب که در طلب عدل برآمدن و کلمه طیبه العدل را هر کس استماع نمود بی اختیار در پی تحصیل آن کوشید و به اندازه وسعت به بذل مال و جان خودداری نکرد، من جمله خود دایی هم، یعنی من هم، دایی دعوت کننده، منم گفتم خیلی خوبه آقا مشروطه چه جور حکومتیه؟ مشروطه یعنی عدالت خانه تأسیس کنی، به عدالت عمل کنی، زن اسم نهضت شده نهضت عدالت خانه دیگه. خب مگه میشه کسی با عدالت مخالف باشه؟ من جمله خود دایی هم اقدام به این امر نموده و متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اصحاب هم مساعدت نمودند. وقتی که شروع به اجرای این مقصد شد، دیدیم دسته ای از مردم که همه وقت مرمی به بعضی از انحراف بودند، یعنی آدم های مشکوک که اینا ازشون کارهای بد سر می زد، وارد برکار شدن. کم کم کلمات مهمه از اینها شنیده شد که حمله بر صحت می شد، یعنی ما چیزی میگه حالا آخر منظوری نداره مثلا، تا اینکه یک درجه پرده از آن برداشتن و بنای انتخاب وکلا و مبعوثین با اعتماد بر اکثریت آرا گذاردند. باز هم اغماز شد که اینها برای انتظام امور و بست عدالت است. پس مرحوم شیخ فضل الله نوری اگه رأی اکثریت برای بست عدالت باشه با اونم مشکلی نداره، که اشکال نداره اگه برای عدالت باشه، خب چه اشکال داره حالا نماینده داشته باشیم، بست مبعوثین دیگه. بله، یعنی کنار میایی مشکلی نداریم، یعنی اگه به خاطر عدالت باشه حرفی نیست. بله، یعنی میگه که من اگر به خاطر عدالت بود، میخواد بگه چرا کوتاه اومده تو مرحله اول، میگه من برداشتم این بود که برای عدالت لذا کاری نداشتیم دیگه. خب شما یه رأی اکثریتی منتها به دنبال عدالت دیگه، این رأی اکثریت چیزی نمیگیم دیگه. یه دفعه شما میخوای بگی نه خیر، هر چه اکثریت گفتن ولو بلغ ما بلغ، ما کاری به دین و آیین و پیغمبر اینا نداره، هر چه اکثریت گفتن یعنی هم چیزی که الان تو غرب رواج پیدا کرده دیگه، هرچی اکثریت گفتن، البته منوط به این که اکثریت امر دین را انتخاب نکنه، مثل چیزی که فرانسوی ها میگن، یعنی اکثریت به شرط این که امر دینی انتخاب نشود. یه دفعه میگی اکثریت به شرط این که امر دینی زیر پا گذاشته نشود. اینا مهمه دیگه، چه شرطی میگذاری؟ تا رفته رفته بنای نظام نامه به قانون نویسی شد. گاهی با بعضی مذاکره میشد که این دستگاه چه معنا دارد. چنین می نماید که جعل بدعتی و احداث زلالتی می خواهند بکنند، و الا وکالت چه معنا دارد؟ موکل کیست؟ موکل و فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست. یعنی اگر شما میخوایی در امور عرفی بحث بکنی که اونا که اصلا لازم نیست، تطبیقش بدی به باب وکالت در فقه، هر فرق درستیه دیگه، آیسان این ربطی به اون نداره، اون رو غلاییه دیگه، اینو چرا شما میخوایی بیاری وصلش بکنی به یک اصطلاح فقهی و دین؟ و اگر مقصد امور شرعیه عامه است، امور شرعیه‌ای که یعنی راجع به جامعه باشه، این امر راجع به ولایت است نه وکالت. اینا از روزه اختیارات فقیه جامع شرایطه، امور شرعیه اگه باشه. پس ناینی تقسیمش خوبه، چیز شیخ فضل‌الله تقسیمش خوبه، یعنی دقیقه، خیلی با دقت کلمات انتخاب شده. این وقتی شما اینو میخونید میبینید که قشنگ تفکیک میکنه و مباحثات معلوم خوبی داشته با اینها. این امر راجع به ولایت است نه وکالت. من اینجا داخل پرانتز نوشتم که شیخ قائل به ولایت عامه فقیه بود، و ادامه البحث شیخ، و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با فقهای مجتهدین است، نه فلان بقال و بزاز. و اعتبار به اکثریت آرا در مذهب امامیه غلط است. قانون نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که به حمد الله تعالی طبقتن بعد طبقتن روات اخبار و محدثین و مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظه آن به حمد الله تعالی بسیارند. بعد از مقداری عبارت میرسه به اینجا: چون دیدم این طور است، با مساعدت این چون دیدم این طور است رو داخل پرانتز من نوشتم، برای اینکه اون عبارت ها رو حذف کردم از وسط نقطه چین گذاشتم. با مساعدت جمعی، باز ببینید اومده که با اینم کنار بیاد، با این حرفایی هم که زد اومده که کنار بیاد. با مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمیز آرای هیئت مشتمل اظهار شد، و چون نتوانستند ظاهرا رد کنند قبول کردند. گفتم خیلی حالا این حرفا رو میگید، پس ما یه هیئتی داشته باشیم از فقها که اینا نظارت کنن که یه چیز خلاف شرع تصویب نشه. گفتن باشه، همون اصل دوم متمم قانون اساسی، که اون اصل دوم رو الان من اینجا اگه پیدا کنم براتون بخونم. حالا همین دیگه، حالا بعد نگاه کنید، طول میکشه نگاه کنم الان. و فصلی با زحمات زیاد با توافق همه نوشته شد، چون ایشون تو مجلس تدوین قانون اساسی بوده دیگه، یعنی اونجا عضو بوده خودش. بعد از تثبیت به اینکه رجوعی نشود، یعنی تغییرش ندن، علاهده به تبع رسانده و به همه ولایات انتشار داده شد. میگه اون مصوبه رو من دادم که آقا اینو چاپ کنید، چاپ کنید، پخش کنید که کسی دیگه نتونه تغییرش بده. چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود فلمره از مقاصد فاسده خود محرومند، کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم و کشیدم آنچه کشیدم. دیگه اونا میفهمیدن که چی بوده، دیگه توضیح نمی و متعقب به ناحیه زاویه مقدسه شدم، یعنی بس رفتم نشستم دیگه در حرم، و در ظرف 90 روز تمام با جمعی کثیر از مجتهدین در حرم حضرت عبدالعظیم بود و اساتین و فقها آنچه گفتنی و نوشتنی بود گفته شد و نوشته شد و به همه رسانده شد. اینا قبل از ناینیه ها، قبل از این کتابه، یعنی اصلا تو اون مقطع علمای نجف اصلا هنوز فعال نبودن، اصلا خیلی هم اطلاعی هم نداشتن که تو تهران چی میگذره، چون این اصلا قبل از استبداد صغیره. مرحوم ناینی کتاب رو 4 ماه پیش از پایان استبداد صغیر نوشته، یعنی تو دوره استبداد صغیر اصلا ایشون کتاب، پس اینا دست ناینی بوده، این متون دست مرحوم ناینی بوده. تا عاقبت آن ورقه التزام به احکام اسلام و عدم تخطی از آن را دادن و داعی و علمای اعلی مراجعت کردیم. اینا یه یادداشتی نوشتن که آقا چشم، ما تابع اسلام هستیم، چیزی خلاف اسلام کاری نخواهیم کرد، ما دیگه تحصنمون رو شکستیم. بعد تفریق، یعنی بعد از این که ما پراکنده شدیم و تحصن رو شکستیم و انکشاف ملحمه، جو را صافی و عرصه را خالی دیدن، قانون ملعون را بعد از تصحیح تحریف و آن ماده نظارت را به امضای بعضی از خوارج نهروان، یعنی نیروهای مذهبی نادان، تصرف نموده بر وجهی که بالمره فایده مقصوده از آن را ببرند و صورتاً ساده لوحان تصدیق می کردند، این رو در آوردن. یعنی بعد از این حرفی که زدن زیر قولشون زدن بل جمله، بازی چند خط تو من نیاوردم، بل جمله این فتنه عظما از بد و بروز تا یوم انقراض 3 مرحله را طی کرده است: مرحله تقریر و عنوان، مرحله تحریر و اعلام و مرحله عمل و امتحان. و اما مرحله اولا، یه عبارت هایی داره تا میرسه به اینجا. یکی از مواد آن زلالتنامه، منظورش از زلالتنامه قانون اساسی این است که افراد مملکت متساوی حقوقند. این قبلا گفته بودم تو بحث مساوات ایشون اشکالاتی داره. در این تب آخر این نوشته شد: اهالی مملکت در برابر قانون دولتی متساوی حقوقند. خب اینجوری گفته، یعنی نگفته شاه و مردم در برابر قانون مساوی هستند. اگه بگه شاه و مردم در برابر قانون مساوی هستند مشکلی نداره نظر ایشون، ولی اینکه اومده گفته که اهالی مملکت در برابر قانون متساوی حقوقند، یعنی فرق نمی کنه، اهالی گفته دیگه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، زن باشه، مرد باشه. نظرم هست در وقت تصحیح در باب این ماده یک نفر که از اصول هیئت محدود بود، یعنی از همون طراحان قانون اساسی بود، گفت به داعی، یعنی به من، که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواضع را تغییر بدهند دول خارجه ما را به مشروطه می شناسند، و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقی باشد ما را به مشروطگی نخواهند شناخت. و در جواب او گفتم فعل الاسلام السلام، برخواستم و گفتم حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات. حال ای برادر دینی، تأمل کن به احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاست، از بالغ و غیر بالغ، ممیز و غیر ممیز، عاقل و مجنون، صحیح و مریض، مختار و مضطر، راضی و مکره، اصل و وکیل و ولی و بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوهر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، شاک و متیقن، مقلد و مجتهد، سید و عامی، موسر و مؤثر، کافر ذمی و حربی و کافر اصلی و مرتد، مرتد ملی و فطری و غیره ها من مالا یخفا علی الفقیه الماهر. بعد در ادامه فرمودن که اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است منافی است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده که آنچه مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمی کند. و عجب من الکل، این که می گوید مواد قانونی قابل تغییر است، آیا این تغییر از اسلام به کفر است یا از کفر به اسلام است؟ او سپس به ماده دیگر از قانون اساسی اشاره کرده، می گوید، این عبارت منه که، یعنی شیخ فضل‌الله، اون بحث اینه، ماده دیگر که در این زلالتنامه است آزادی قلم و آزادی مطبوعات است. بعد از تغییرات و تبدیلات این عبارت این است، یعنی مصوبه اینه: عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. ایشون می‌فرماید که به موجب این ماده بسیاری از محرمات ضروری الحرمه تحلیل شد، یعنی حلال شد، زیرا که مستثنا فقط دو امر شد، یکی کتب زلال و دیگر مواد مضره بدین، و حالان که یکی از محرمات ضروری افتراء است، یکی از محرمات مسلمه غیبت از مسلم است، و همچنین قذف مسلم و ایزا و سب و فحش و توهین و تخویف، یعنی ترسوندن و تهدید و نهوان، از ممنوعات شرعیه و محرمات الهیه است. و من حلل حرامن حاله معلوم و حکم آن مبین است، و العجب در غیر مورد مستثنا منع از ممیزی شد، و حالان که نهی از منکر از اصول عملیات است، و این نویسنده و رای دهنده نهی از منکر کرده است، و الی آخر. ای برادر، حالا اینجا موعظه میکنه، ای برادر تأمل کن، اگر مطلب خوب بود چرا حامی او مردمان فاسد العقیده و فاسق العمل بودند؟ بلی بعضی ظاهر الصلاح هم بودند که یا از ساده لوحی گول خوردند یا آنکه از صنف خوارج نهروان بودند. حقیقتا امتحان بزرگ الهی بود و به اندازه ای شیاطین به تردستی و تندی و چابکی حرکت می کردن که در احساس مشتبه به نظر می آمد، و العجب من الکل که این حادثه خبیثه را مستند می کردن به نصرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و الی آخر. شیخ در ادامه دوباره نکته ای را بیان می کند: از جمله آن مواد زلالتنامه این است: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون. که بعد ایشون به قانون اشکال میکنه و اینجوری میگه این حکم مخالف مذهب جعفری علیه السلام است که در زمان غیبت امام عجل الله تعالی فرجه الشریف مرجع در حوادث فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است. سرانجام جنبندی شیخ چنین است، عبارت من، حالا جنبندیش: فضلکت الکلام و حاصل المرام این است که شبه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله منافی است، و ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام. پس حالا این حکم، پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروط شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است. و تا میاد اینجا: اندی لا اظن مخالفون فی، و علیه حکم تو و الزم تو و رحمه الله من اعان الاسلام و اهله و ستا نقطه ادامه داره. یعنی پاشید برید عمل کنید به حکمی که صادر شده. خب برای چی اینو واسه شما خوندم؟ برای اینکه ببینید دو تا متن رو ما داریم میخونیم و شما الان متوجه شدید که بعضی از مطالبی که اینجا میخوندیم ناظر به این متن. دو تا فقیه در دو تا شهرن، از هم جدا هستن، دور از هم. یه خط تلگراف این وسط هست، مال انگلیسی هاست. هم ایشون فتوای ارتداد رو صادر کرد، هم تو این کتابم بود، هر دوتا این چیز رو صادر کردن. و وقتی متوجه شدن که دیگه خیلی دیر شده بود، اون کی بود؟ وقتی که شیخ اعدام شد. پس از فتح تهران شیخ فضل الله نوری بازداشت شد و به حکم شیخ ابراهیم زنجانی عضو لژ بیداری، یعنی یه فراموسونر رسمی بوده، این خاطراتش هم چاپ شده. تو این خاطراتش که همین چند سال پیش هم چاپ شده برای اولین بار، اونجا یه چیزایی نوشته اصلا خیلی عجیب غریب. اولش که یه طلبه خیلی افراطی بوده، سرش رو تیغ میزده، نمیدونم سعی میکرده تمام آداب شرع و چنین و چنان. بعد کم کم میگه خدا منو درهایی رو به روی من باز کرد و رمان خون میشه و رمانهای مختلف دستش میرسه و بعد میبینی هی برعکس شد. بعد میگه کارا چیه و نمیدونم عتبات چیه و نمیدونم درسا چیه و دیگه جذب فراماسونری میشه و از این ور میفته و عاشق زن شوهردار و از امروزه شما چیزای دیگه ای که حالا اینجا ضبط میشه دیگه من نمیتونم. به حکم شیخ ابراهیم زنجانی عضو لژ بیداری در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود یک ساعت و نیم مانده به غروب به دار آویخته شد. خب تازه اون موقع متوجه شدن که خب پس چطور شد اعدام شد؟ اگر شیخ طرفدار استبداد بود که اعدام نمیشد که، تو کاری نداشت. یعنی بیشون گفتن آقا یه جمله بگو که من از حرفان برگشتم، تو آزادی دیگه، ما کاری بکنم. گفت مگه من طبق هوای نفسم حرف، من مجتهدم، فتوای من اون بوده و هست. اینکه دل بخواهی که نیست که من مثلا بگم که از نظرم برگشتم. یا سفارت خونهایی که بیشون گفتن شما بیا ما از تو حمایت میکنیم، سفارت روسیه، سفارت عثمانی، داره سفارت عثمانی که خب مال کشور اسلامی بود دیگه، که خب ایشون اون جواب رو میده که محاسنی که یک عمر در راه اسلام سفید شده حالا شایسته است که این زیر بیرق کفر رو یا مثلا اجنبی بره مثلا. که جلال آل احمد تو اون کتاب غرب زدگی این مطلب رو میگه، میگه من جنازه شیخ را و اعدام شیخ را علامت استیلای غرب زدگی بر ایران میدانم. این پرچم استیلای غرب زدگی بود. خب مشکل چی بوده؟ ببینید مشکل در اندیشه هیچ کدوم از این دو تا فقیه و یا فقهای دیگه که بودن نیست. یعنی همون چه تو تنبیه الامه اومده از نظر اندیشه‌ای درسته، همون چه در رساله حرمت مشروطه آمده از نظر اندیشه‌ای درسته. مشکل پس چیه؟ مشکل تطبیق خارجی و مصداق. یعنی شیخ فضل الله در تهران خودش با اینا مواجهه. اول میگه که میگه اینا حرفای خوب میزدن، عدالت، خب خیلی حرفای خوبی بود، ما با اینا همراه شدیم. در واقع فرمایشات مرحوم ناینی اون فاز اوله، یعنی اونا به مرحوم ناینی رسیده. اونا به این که شما مثلا شنیدی در بیت ما نمیتونیم اونجا قضاوت و داوری درستی بکنیم، که بعضی میگن اصلا مرحوم شیخ آیت الله ناینی بعد از این قضایا و اعدام شیخ و اینا ناراحت شد، دستور داد تنبیه العلماء رو جمع کردن، هرچه نسخه بود گفتن مثلا بریزن به رودخونه و نمیدونم از اینجور حرفا. ولی اون چه که مسلمه اینه که ایشون دیگه این کتاب رو چاپ نکرد. این فاتحان تهران بودن که بعد از فتح تهران کتاب رو در تهران چاپ کردن، ولی ناینی دیگه این کتاب رو چاپ نکرد. ناینی دیگه کتاب رو، ولی اینکه آیا جمع کرد، میگم اقوال مختلفه، بعضی میگن جمع، ولی میخوام بگم از نظر فکری مطلب مشکلی نداره. یعنی اون چه در تنبیه الامه آمده از نظر اندیشه ای مشکلی نداره، مشکل تو تطبیق بیرونیه که خب کاش ایشون تطبیق نمیکرد. میگم مطلب اینه، حالا اگر این گونه هست، مثل اینکه خیلی از فقها در مقام فتوا اینجوری میگن دیگه، میگن اگر مخل به مبانی اسلام نیست مجاز است. مثلا حالا مخل هست یا نه، میگن خودت برو بررسی کن دیگه، من اشراف ندارم، من بررسی نکردم، میدونی. یا مثلا میگفتن هرچه مجتهد تهران میگه، ما یه مجتهد اونجا داریم، چون ایشون نماینده میرزا، مرحوم میرزا شیرازی بود دیگه، مرحوم میرزا شیرازی بزرگ، یا هرچه فلانی میگه اونجا. ولی خب دشمنان تونسته بودن بین علما تفرقه ایجاد بکنن. خب بین وقتی تفرقه ایجاد کنن دیگه هر کاری میتونن بکنن دیگه. و بزرگترین اتهامی هم که میزدن این که آقا اینا طرفدار استبدادن و دارن توجیه دینی میکنن استبداد رو، پس این میشه استبداد دینی. در حالی که یک کسی، نه که نبودن درباری ها، یک کسانی هم بودن که درباری بودن، ولی خب اونا جزء علمای به اصطلاح قابل تعجب به حساب نمیان. مثلا علمای درجه یک نبودن، یک کسی مثل شیخ فضل الله نوری اصلا همچین چیزی مثلا بهش نمیخوره، میدونی؟ عرض میکنم یعنی جزء شاید الطاف خفیه بود که ایشون رو گرفتن و بعدم اعدام شد. یعنی اگر اعدامش نمیکردن همینطوری آزاد، میگفتن آقا آزاد تو هر کاری میخوای بکنید بکنید، امروز شما این دفاع رو شاید نمیتونستید بکنید. خب یا مثلا اگر ایشون آمده بود گفته بود باشه شما چی میگید من بگم، آقا بگو از فتوام برگشتم، میگو من از نظراتم برگشتم، اون که بفرمایید. خب ولی این استقامتی که میکنه، این مقاومتی که میکنه، نشون میده طرف با انگیزه الهی وارد این کار شده، نه به خاطر مثلا منافع دنیوی و یه چیزای اینطوری. خب در فصل پنجم بحث نمایندگان مجلس و شرایط و وظایف آنان مطرح میشه، که این رو هم اگر دوستان دیگه کمک کنن، من یکم خسته شدم، یکی از دوستان بخونه فصل پنجم رو بخونید شما.
فصل پنجم ذکر شرایط صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در سیاست و بیان وظیفه عملی ایشان. اما مقام اول، شرایط معتبره در صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در این وظایف حزبیه و عمومیه از آنچه سابقا گذشت ظاهر و مبین شد، که جز اذن مجتهد نافذ الحکومه و اشتمال مجلس ملی به عضویت عده‌ای از مجتهدین حلول عالم به سیاست برای تصحیح و تنفیذ آرا، چنانچه فصل دوم دستور اساسی کاملا متضمن و به حمد الله تعالی در تمامیت هم فوق معمول است، شرط دیگری معتبر نباشد. عمده و اصل مطلب اجتماع شرایط و احتساب به کمالات نفسانیه معتبره در این باب است و اصول لازمه و امهات آنها چند امر است. اول، علمیت کامله در باب سیاست و فی الحقیقه مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترک بین الملل و اطلاع بر دقایق و خفایای حیل معموله بین الدول و خبرت کامله به خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات اصل که به امر الله تعالی و حسن تاییده به انضمام این علمیت کامله سیاسی به فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین برای تنقیض آرا و تطبیقش بر شرعیات قوه علمیه لازمه در سیاست امور امت به قدر قوه بشری کامل و نتیجه مقصود مترتب گردد انشاءالله تعالی.
حالا جالبه این شرطی که ایشون اینجا گذاشته حتی الان هم هنوز قابل اجرا شاید نباشه. الان از نظر علمی میگن طرف فوق لیسانس داشته باشه یا معادله. ایشون اینجا میگه مجتهد در سیاست باشه، مجتهد در سیاست باشه، به حقوق بین الملل واقف باشه، به حیله های دیپلماتیک واقف باشه، خبرت کامله، تخصص کامل. خب خیلی در اون زمان نوشته شده ولی خب قابل تحقق نبوده. قابل تحقق نبوده که
فن سیاست تعبیر کنن دکترای علوم سیاسی.
اول میگه علمیت کامله، بعد میگه فن سیاست. یعنی سیاست یه بخشش علمه یه بخشش فنه، هم علمشو داشته باشه هم فنشو داشته باشه. خب برحال مجتهد باشه، صاحب نظر یعنی باشه، در سیاست مقلد نباشه، در حقوق بین الملل مجتهد باشه، در حیل دیپلماتیک مجتهد باشه. بفهمه، یعنی نگاه نکنه به دیگران که اون فلانی به چه کسی رأی میده اینم به همون چیز رأی بده. یعنی خودش بقیه یه مبنایی داشته باشه.
مثلا الان در ایران امروز هست افرادش
عرض کردم دیگه، میگم که
چنین افرادی هستن داخل ایران که سیاست مدار حرفه‌ای هستن و همان وارد مجلس نمیشن اما سیاست مدار حرفه‌ای هستن که میکنن.
بله بودنش هستن، حالا چقدرش بحث دیگری، ولی این که هستن که هستن، منتها بحث روی کرده. یعنی شما روی کردتون به نماینده مجلس چیه؟ شما میخواید نماینده مجلس قانونگذاری کنه. اگه میخواد قانونگذاری بکنه در بخشای مختلف، مثلا این که میاد در حوزه سیاست داخلی قانونگذاری میکنه، یکی در حوزه سیاست خارجی قانون گذاری میکنه، کمیسیون ها دیگه، یکی برای کشاورزی قانون گذاری میکنه مجلس، برای امر بهداشت و درمان قانون گذاری میکنه. حالا کسانی که مثلا برای امر بهداشت و درمان قانون گذاری میکنن اطلاعاتشون باید از حوزه بهداشت و درمان چقدر باشه؟ ایشون میگه باید تو این بخش مجتهد باشه. این کمیسیون بهداشت اون وقت میتونه یه لایحه‌ای رو که از توی دولت آمده به خوبی بررسی کنه، یا طرحی اگه خودشون داشتن، دیدن نه دولت حواسش نیست، خودشون یه طرحی بدن و تدوین بکنند و این رو به تصویب برسونن. الان با مرکز پژوهش‌های به اصطلاح مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، یعنی دو تا مرکز در کنار مجلس هست، یکی قم یکی تهران. تهران مرکز پژوهش هاست، قم مرکز تحقیقات اسلامی، که این دوتا مرکز بیان نسبت به طرح‌ها و لوایحی که مطرح میشه بررسی‌هایی انجام بدن، از دانشمندان متخصص مربوطه کمک بگیرن و این رو به اطلاع نمایندگان در کمیسیون مربوطه مثلا برسونن که آقا این لایحه‌ای که اومده مثلا نقاط قوت و ضعفش چیه، یا اصلا چه باید کرد، یا اصلا اگه طرحی میخواهید بگید کمکتون کنیم مثلا طرح تدوین بشه. میگم یعنی افقی که مرحوم ناینی پیش گرفته که مجتهد باشن در امور سیاسی و حقوق بین الملل و خلاصه وظایف نمایندگی، که مجتهد باشن هم به لحاظ علم هم اجرا هم کاربرد، میگم خیلی شرط جالبی بوده و شرط خوبی هست، ولی خب تا هنوزم در دسترس ما نیست. یعنی چون نمایندگان مجلس برای خودشون خودشون قانون گذاری میکنن. اوایل بود کلاس پنجم، شرطش کلاس پنجم بود، بعد شد مثلا یکم ارتقا پیدا کرد شد دیپلم، بعد شد مثلا لیسانس، بعد دیگه ارتقا پیدا کرد شد فوق لیسانس. ولی همون موقع هم چون بعضی از نمایندگان لیسانس داشتن گفتن که نمایندگی مجلس میشه معادل فوق لیسانس. خب و الا ممکن بود رأی نیاره دیگه، پس فوق لیسانس داشته باشن یا لیسانسی که یک دوره نماینده مجلس حداقل بوده باشد که میشه معادل مثلا فوق لیسانس. ولی خب این مقدار دانش واقعا کمه، یعنی هم باید اگر هم شرایط علمی رو ارتقا نمیدیم باید حداقل تجربه رو اضافه بکنیم. یعنی کسی که نماینده میشه یه 10 سالی حداقل 5 سالی در یک زمینه ای از زمینه های فعالیت های مجلس یه تجربه ای مثلا داشته باشه دیگه، ولا تجربه نباشه سخت میشه.
در بین خزرهای حوزه‌ای هم کم نیستن، منطقه نظر نیست که شخص خود نمیدونن مثلا مجلس خود این
خب خب ببینید بحث جایگاه هاست دیگه. یعنی یه وقتی یه منصبی یه کاری مثلا شأن اجتماعی پیدا میکنه، یعنی افراد وارد در کاری میخوان بشن نگاه میکنن اون شأنش چقدره مثلا. خب یه چیزی شأن اجتماعیش ازش گرفته میشه، تضعیف میشه، پایین میاد. مثلا این جوان شما نگاه میکنه میگه که آه عجب اگه طرف مثلا یه توپ بتونه وارد دروازه بکنه این خیلی بهش توجه میشه. خب بعد شما میبینی جواناتون همه میخوان مثلا فوتبالیست بشه، مثلا یه دفعه میبینن نه اگه مثلا قهرمان دفاع از کشور بشن مثلا برای تیپ آدم ها، خب همه میخوان مثلا یعنی موج اونجوری ایجاد میشه، میخوان برن در اون کارهای اونجوری شرکت کنن. یه وقتی کسی میبینه که اگر قهرمان علمی شد خب همه میخوان اون طرفی برن. عنایت فرمودی در تاریخ داره که در دوره از دو دوله دیلمی، از دو دوله خب اینا میدونی حال بویه رفتن بغداد و فتح کردن دیگه و علما هم در اون دوره یه فرصتی پیدا کردن که مدارس علمیه بسازند و اینها. از جمله نقل شده که مرحوم شیخ مفید و از دو دوله گفت که من یه مدرسه میخوام بسازم و اینا. بعد خب از دو دوله گفت باشه اینا، بعد گفت طلبش از کجا میاد؟ حالا اونم درست میکنه. مثلا این مدرسه که راه افتاد فرستاد دنبال از دو دوله که بیا بریم مدرسه رو افتتاح. خب از دو دوله آمد و محضر شیخ مفید رسید. شیخ مفید سوار شطوری بود، اسبی بود، هرچی بود، شد به از دو دوله گفت حالا افسار اینو بگیر بریم مدرسه. بعد یه درم گفت که حالا داریم میریم، شما اعلام کنید که شاه و شاهنشاه و شیخ مفید دارن میرن که مدرسه علمیه رو افتتاح کنن، هر که طلبه میخواد بشه بیاد. اینا وقتی به درب مدرسه رسیدن گفتن تو مدرسه دیگه جای خالی نیست، همه اومدن میخوان طلبه شن. بعد از دو دوله گفت تو چطوری اینا رو این همه طلبه آوردی؟ گفت من نیاوردم، تو آوردیشون. این تازه فهمیده حکمت اون کار رو که خود ناراحت شده بود ولی به رو خودش نمی آورد. خب علت این تو بودی نه من. نه وقتی دیدن که شیخ مفید اونقدر مهمه که از دو دوله افساره مثلا شطورش رو گرفته داره میبره، خب ها دیدن ها پادشاه که نمیتونن بشن ولی شیخ مفید که میتونن بشن، نه بریم شیخ مفید بشیم. ببینید یعنی جوان ها نگاه میکنن مثلا ببینید این معلم جایگاهش چیه، مثلا این استاد دانشگاه جایگاهش چیه، این روحانی جایگاهش چیه، این ورزشکار جایگاهش چیه، این نمیدونم فرماندار استان، اینا جایگاهشون چیه، طرف نماینده مجلس جایگاهش چیه، طبق اینا تصمیم میگیرن برای آینده زندگی خودشون. یه فوتبالیست، یه هنرمند، یه هنرپیشه، یه نمیدونم خواننده، اینا جایگاهشون چیه. خب مثلا شما سال تحویل میشه این شبکه های تلویزیونی رو میارن الان کی آوردن مثلا اینا، آقا این شبکه یکی آورده اون رو نگاه میکنیم عجب، پس بهتر ما هم بریم دنبال این شغلها. میدونی ایناست که تعیین کننده میشه. خب دیگه تیتراشو بخون چون وقتمون کمه. وارستگی از هوا و طمع.
خیلی خواهه این و دولت و مملکت و یه توصیه دارن در مورد دقت در انتخاب نماینده بعد وظایف اصلی نماینده
بله
تطبیق دخل و خرج مملکت که از وظایف اصلی نماینده و بحث بعدی شو.
اینجا بیشتر مستنداتی که آورده از نامه 53 هست که ایشون آورده. درست میگن مهمترین وظیفه پارلمان ها در همه جای دنیا بحث دخل و خرج مملکت، یعنی درآمد از کجا، درآمد ها رو مشخص کنیم، بعد این درآمد حالا کجا هزینه بشه. خیلی کار مهمه، خیلی کار مهمه. مثلا مالیات میگیریم، خب از چه کسانی چقدر بگیریم، بعد کجا خرج. نفت میفروشیم، چقدر بفروشیم، بعد پولش چجور. این مهمترین کاره. دوم
تشخیص وضع قوانین و تمیز ثابت از متغیر.
میخواد بگه یعنی در اون بخش ثابت ها قانون، قانون شرع وجود داره. کار مجلس اینه که تو بخش همون امور نامتعین به اصطلاح یا امور متغیر ایناست که شما باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان براش قانون بگذارید، ولی اون بخش ثابتات اونا جز مسائل ثابت هست و تغییری نمی کن. بله که حالا تو این فر اینو بیشتر توضیح داده.
یه چند دو فر سیاسی دارن، انتباه قوانین مجلس با احکام ثابت،
یعنی این احکام متغیر رو که شما قانون گذاری می کنید اینا باید با احکام ثابت در تعارض نباشه، مغایرتی نداشته باشه. بله
و نقطه بعدیشون این که مشورت فقط در حوزه احکام متغیر.
بله یعنی همون بخشی که حکم شرعی تعیین شده نداره دیگه، یعنی شابر هم فل هم یا امر هم شورا بین هم در اون قسمت جاری.
در دوره نهاد مرجعیت یا حساب نهاد حوزه خیلی
نه خیر نه، مخصوصا که اینا نجف بودن اصلا، یعنی اینا خودشون در زیر مجموعه دولت عثمانی بودن، اصلا زیر مجموعه دولت ایران نبودن.
آره. بعدشون الزام آور بودن قوانین حکومتی در احکام متغیر قول الامر
حالا اینجا تفسیر ایشون از اولی الامر یک کمی تفسیر وسیعیه، بخونید عبارت رو.
سیومان که همچنان که در عصر حضور و بست ید حتی ترجیحات ولات یا اموال منصوبین از جانب ولی کل صلوات الله علیه هم ملزم قسم دوم است و به همین جهت است که اطاعت ولی امر را در آیه مبارکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در عرض اطاعت خدا و رسول و بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت صلوات الله علیها را باز هم در عرض اطاعت خلاق عالم از اسمه تعداد فرمودن
و تعداد فرمودن یعنی برشمردن. اون قسم دوم بالا هم یعنی متغیرها، حواستون باشه، یعنی قسم اول ثابت هاست، قسم دوم متغیر هاست.
و بلکه از وجوب و معانی اکمال دین به نصف ولایت یوم القدیر هم همین امر است. همین طور است در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا معزولین از جانب ایشان لا محاله به ارتضا به مقتضای غیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیره ملزم این قسم است.
بله، میخواد بگم یعنی اون اولی الامرشو توسعه به نایب امام هم داده، چون طبق دیدگاه عمده مفسرین چیه ولی هم یعنی معصومین دیگه، ائمه معصومین.
نکته بعدشون هم تدوین قوانین در حوزه احکام متغیر که امور مالا نسبی میشود یا اموری که روایت خاصی نداره به حاکم ارجاع داده شده، لذا خود حاکم میتونه قوانین رو تعیین. و بحث بعدیشون هم احکام متغیر هم تابع مصالح و مقتضیات زمان باید باشه. و نکته آخرشون هم در این بحث بحث تفکیک قواست.
حالا ایشون سعی کرده تفکیک قوا رو از همون نامه 53 دوباره استنباط بکنه، یعنی از رساله
جمشید برمیگردونه مطلب رو.
نه، حالا میگم عمده بحثش همون بحث نامه 53، فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست. حالا در دولت‌های ایران هم سابقه داشته. نمیدونیم
حالا پژوهشی انجام شده که مقایسه‌ای بشه به این که تنظیم‌النهضه و قرارداد اجتماعی.
ببینیم اون موقع ترجمه که نشده بوده اینها، بعد اصل رو هم که نمیتونستن به زبان فرانسه یا انگلیسی مطالعه کنن، مگر یک کسانی مثلا مرحوم سید جمال که با ایشون ارتباط داشته آره یه چیزایی رو برایشون تعریف کرده باشه مثلا. به هر حال اون چه که مهمه اینه که از نظر شفاهی چیزایی مثلا مخصوصا از ناحیه سید جمال به ایشون احتمالاً منتقل شده. بله، خب یکی از دوستانم فاطمه رو گزارش بده. ببینید بحث خاتمه ایشون دیگه ربطی به فقه سیاسی و اینها نداره، یک بحثیه که بیشتر به جامعه شناسی سیاسی مربوط میشه و به روانشناسی سیاسی. اینکه چرا در یک جامعه استبداد پا میگیره یا چطور میشه که دولت‌های فرعونی و طاغوتی از بین میرن، بذاریشون میگه استبداد یک قوایی داره که این قوا ازش حفاظت میکنن. این قوا چیه؟ یک جهل مردم. در یک جامعه‌ای که مردم جاهل باشن خب گاو و عبادت میکنن، فرعون ها رو سجده میکنن. بله، یه مسجودیت فراعنه و طاغیان و معبودیت گاو در هندوستان و مالک رقاب شدن امویه و عباسیه و اخلافشان و اتباع و کل نائق بودن ایرانیان و بلکه نوع اسلامیان و گناه بخشی پاپان و پادریان در فرنگستان. یعنی طرف میره کلیسا یه پولی میده گناهانشو ببخشن و به انتظار نبی موعود نشستن یهودیان و مفعول من اراد را خالق عالم و فاعل ما یرید دانستن ازلیان و بهائیان و پیروی و تبعیت مسلمین از ظالم پرستان زمان و بقایای خوارج نهروان الا غیر ذالک من الشنایع، همه از این ام الشرور و الامراض ناشی می شود. بس جهل دیگه. اگه می خواهیم که حالا بعد قوای علاج رو که میگه روبروی جهل میشه چی؟ آگاهی دیگه. مردم باید آگاه بشن، عالم بشن، فهمیده بشن. دوم استبداد دینیه، یعنی اگر توجیهات دینی صورت بگیره برای استبداد از سوی احبار و رهبان و علما و آخوندهای درباری و اینها، خب باز این که بعدشون به مناسبت حالا یه اشاره میکنه به همین تلاشهایی که در عالم اسلام شده از امویان گرفته تا عباسیان و اینا که استبداد رو توجیه میکنه. سوم خود شاهپرستی که کسانی اصلا خود شاهنشاهی رو هی تعریف کنند و تجلیل کنند و که باز از نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر اینجا یک کدی آورده، می‌فرماید و حضرت سید اوصیا علیه افضل الصلاة و السلام در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر رضوان الله علیه، حالا من این فرمان رو تدریس کردم همشو تو درس نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه، فایل‌های صوتیش تو کانال من هست، در وصف این دست مردم چپاولگر و تحذیر از مساعدتشان می‌فرماید و لیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی معونتن فی الرخا و اقل معونتن له فی البلا و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرن عند الاعطاء و ابتع عذرن عند المن و اضعف صبرن عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. چقدر این خواص برای حکومت مشکل ساز. پرتوقع، خیلی پرتمع، هرچی هم بهشون بدی باز بسشون نیست، همش تو قرطونی میشونن باقیه، ناراضی و غیر مؤثر، اصلا کاری برای حکومت نمی کنن، همش میگن بده. اما حالا عامه، عموم مردم چی؟ فرماید و انما اماد الدین، یعنی ستون دین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامت من الامه، ستون دین مردم، عموم مردم، اون امکانات شما برای مبارزه با دشمن مردم. دشمن حمله کنه اول همین خواص این ور اون ور قایم میشه. بله، فلیکن سقوک لهم، گوشت بینا باشه، هوای مردم رو داشته باشه، ببین مردم چی میگه نه خواص. این که همش اختلاس میکنه، این که همش به فکر اینه که کجا نمیدونم ساختمون تو کدوم کشور، اون یکی کجا آله، اینه آخر. و میلو که معهم، میل تو با مردم باید باش. حالا شما ببینید اینو یک کسی بیاد بگه نه این مردم سالاری نیست، این که میگه مردم ستون دینه، این مردم سالاری واقعی، این مردم سالاریه که امام علی علیه السلام فرمود. بله. این نامه 53 فوق‌العاده مهمه. نامه 53 جز واجباته که حتما اشراف داشته باشید برش. نامه 53 رو اختلاف کلمه بین مردم یکی دیگه از دلایل رشد استبداده. بعد باز به آیات و روایات استناد کرده از جمله به نهج البلاغه. نهج البلاغه مستعذره دیگه، در اصل نهج البلاغه نهج السیاسه است. این بلاغتش برای ردگم کنی بوده دیگه، یعنی تو اون جامعه اگه میگفت نهج السیاسه که اجازه یه چیز نمیدونید، آه نهج البلاغه، من فرمایشات بلاغی حضرت علی رو جمع کرده. بله؟ الان بخش عمده این تفکر سکولاریستی و غیر دینی تو کشور خود ما با کتابای آموزش زبان منتقل میشه به بچه‌ها. یا کتاب آموزش زبانه دیگه. بعد حالا محتواشو شما نگاه کنید چیه، مثلا عکسایی که توش هست چیه. بخش عمده انتقال فرهنگشون رو با انیمیشن های مختلف، با نمیدونم سریال های مختلف، با اینا انجام میدن. خب این هوشیاری کسی مثل سید رضی داره که میگه خب من یه متن ادبی نوشتم، نهج البلاغه، بعد بلندترین نامه این کتاب از اون 79 تا نامه ای که آورده نامه 53 ه فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر آقا اینطوری حکومت بکن. یا خطابه ها این میدونین دیگه، اصلا نهج البلاغه 90 و حدود 99 درصدش مال دوره حکومت، حدود بلکه از 99 درصد هم بیشتر، یعنی مطالبی که از غیر دوره حکومت باشه خیلی کمه، هست ولی خیلی کمه. مثلا یکی اون فرمایش حضرت هست وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو دفن کرده، یعنی اونم باز یه پیام مثلا سیاسی داره. خب ولی مثلا 99 درصد حدوداً مال دوره حکومت حضرت، خطابهای حضرت مال دوره حکومت، برنامه های حکومتی حضرت. وقتی میاد میگه که پول بیت المال، این همون روز اول حکومتش سخنرانی کرده، پول بیت المال باش کسی تشکیل خانواده هم داده باشه پس میگیرم. بعد ترساندن و آزار و اذیت آزادی خواهان، بند پنجم، اگه کسی آزادی خواه باشه، عدالت خواه باشه، اینا هزینه بپردازن، خب مردم دیگه این کار رو نخواهن. بحث ششمش عادی و طبیعی بودن زورگویی اقویا، چون تو جامعه کسی زورگویی کنه مردم هم طبیعیه، یعنی به چشمشون بد نیاد، مثلا زید صف وایستادن دم نونوایی یه قلدری بیاد بره جلو نون بگیره بره، اینا هم همینطوری بره رو بره اینو نگاه کنن بگن خب دیگه چیکار کنیم دیگه، این زور داره دیگه، این طبیعی به نظرشون برسه، یعنی نگن آقا کجا چه خبره، اینا آدم اینجا وایستادن. بله یه اخدم اخاک و این استخدمک افلا، به برادر دینی خودت خدمت کن، بگو آقا شما بفرمایید جلو، اگه کاری عجله دارید شما بفرمایید جلو، از بگه آره قربون دستت من مریض دارم فلان، این اشکال. یه دفعه میاد با قلدری که بره جلو مانعش بشه، بگو نه خیر نمیشه، اخدم اخاک یعنی به برادرت خدمت کن. اما اگه بهت وایستاد گفت که کفشای منو جفت کن، بگو خودت جفت، یه لیوان آب بر من بگو خودت برو بیار، چون روحیه استکباری درش تقویت میشه، یعنی وقتی تو یک کسی رو کمک بکنی در جهت روحیه استکباریش که این تقویت بشه. خب این به دیگران هم بعد همینطور میگه، نباید زورگویی در یک جامعه طبیعی جلوه بکنه، عادی جلوه بکنه، که بگه خب هر طرف زور داره که کارش نمیشه کرد. چرا؟ مردم باید به این سطح از آگاهی رسیده باشن که کسی اگر میخواد متوسل به زور بشه، همه یا اکثریت جلوش وایستن، طرف جرأت نکنه دیگه این کار رو بکنه. میگه همه علیه من، یا خیلی ها الان حرف میزنن میگن آقا کجا، چه خبره، چرا خلاف مقررات، چرا. یه همون نهی از منکره دیگه، عبارت و نخرای نهی از. یه دفعه یه نفر میگه آقا کجا، اون چپ چپ به این نگاه میکنه، بیچاره دیگه ساکت میشه. یه دفعه تعداد زیادی، حتی اکثریت هم لازم نیست باشه، مثلا 20 نفر هم 5 نفر میگن آقا چه خبره کجا این، نه 5 نفر شدن دیگه، در عقب عقب نشینی میکنی جانا. خارج از بحث نباشه، خارج از بحث بعد از کلاس
داشت،
اگه رفت داره بگو. آره
هیچ می‌خواستم بگم این صف، رعایت صف و نوبت کلاً تو اسلام شرعاً از چه بابی وجود داره؟
نظم دیگه، نظم، نظام اجتماعی دیگه. شما مثلا میگه آقا این چراغ قرمزه این سبزه، حالا قرمز شده این آقا میخواد بیاد بره، خب اختلال نظام اجتماعی میشه دیگه. آقا شما حق نداری همچین کاری بکنی، وقت مردم دیگه چی میشه، عمرشون، جانشون، وسیلهشون. آقا من اینجا آمدم 3 نفر وقت صف وایستیم دیگه، برای اینکه حقوق دیگران مراد بشه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یعنی خدا وقت از پرندگان هم میخواد صحبت کنه میگه از صافات صفا، یعنی مثلا نظم برشون حاکمه، زیبا و منظم حرکت میکنن. خب این خود غیر از حالا اون بحث حقوق میخوام بگم، یعنی خود نظم چیز زیباییه. میگه آقا 3 نفرید 2 نفرید سفر میرید، یکی بشه رئیس، یکی مدیریت بکنه کار رو. خب اینطور نباشه که حالا یه جا رسیدن یک کسی از اینا یه چیزی میپرسه، دوتایی با هم جواب میدن یا هیچ کدوم جواب نمیدن. خب حالا رفتن یه چیزی، اونم دست به جیب میکنه، اینم دست، اجازه بده من حساب کنم، و میگه اجازه بده من، نه آقا جناب عالی رئیس ما هم پولی داشتیم به تو میدیم، مسئولیت با تو. ها ببینید نظم خودش مهمه، ترتیب، نمیدونم این کاری بکنیم که اختلال ایجاد نشه.
حرمت اختلال نظام رو همه فقها بهش قائلن؟
بله عقلاییه دیگه، اصلا چیزی هم اگه فقیه میگه از باب ارشاد به حکم عقله. یعنی انسان اینجوریه، انسانیت انسان به اینه که تدبیری عمل کنه نه غریزی. حیوانات غریزی عمل میکنن، انسان تدبیری عمل میکنه. زنبور عسل 1 میلیارد سال پیش هم اگه بوده همینطوری بوده، 1 میلیون سال پیش هم همینجوری بوده دیگه، این رشدی نداره کارش. اما انسان نه، مرتب به دنبال اینه که امور رو آسانتر، سریعتر، کم هزینه تر به نتیجه برسونه. شما مرتب فکر میکنید که من این مسیرم رو زودتر برم. حالا یکی با اولاغ میرفت، بعد یکی گفت نه با اسب بریم، یکی گفت با قاطر بریم، یکی گفت با ماشین بریم، بعد یکی گفت نه با هواپیما بریم. باز حالا دارن فکر میکنن که میشه یه روش های دیگری ابداع بکنیم که با سرعت بیشتری. اصلا راه تفکر راهبردی همینه دیگه،
از برداشت مستقیم از آیات و روایات نبوده، براسته حکم عقلاییه. درسته؟
عرض میکنم آیات و روایاتی که داریم ارشاد به حکم عقله. مثلا این که امیرالمومنین میفرماید اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، این اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، این نظم امرکم ارشاد به حکم عقله. یعنی اگرم ایشون هم نمی فرمودن، ما این رو عقلمون بهمون می گفت که شما باید یه نظمی داشته باشید، اگر نظم نداشته باشید زندگیتون مختل میشه، کاراتون. مثلا ما اینجا داریم صحبت میکنیم، یه نفر شروع کنه آواز بخونه، مختل میشه دیگه کارم. آقا ببخشید شما میشه آواز نخونید؟ چرا؟ به کدوم دلیل شرعی؟ این دلیل شرعی نمیخواد. این دیگه شما مثلا عقل داری یا نداری؟ اگه طرف میگه آره من میگم خب عقلت چی میگه؟ وقتی یه جمعی یه جا دارن یه کاری رو انجام میدن، یه اراده مزاحم اگه بیاد اون کار اونها دچار اختلال میشه. کسی میخواد این برم این کسی چیزی میخواست بگه یا نه؟ فقط جناح راست سوال میگه. خیلی خوب. استفاده از امکانات مملکت برای سرکوبی ملت، در استبداد این اتفاق میفته که از امکانات خود مردمی برمیدارن علیه خودشون استفاده میکنن. اما راه علاج عکس اینه دیگه، عکس اینایی که گفتیم. مثلا اون جهل بود، حالا راه علاجش میشه آگاهی دادن به ملت، مردم آگاه بشه. حالا ایشون برای هر کدوم آیه یا روایتی هم آوردن دیگه. اون استبداد دینی رو با تهذیب نفس باید درمان کنیم. یعنی یه کسی که درباری شده، برای چی درباری شده؟ به قول ملا صدرا رحمت الله علیه میگه که عده‌ای در خانه ظلمه را قبله خود ساختن. خب طرف در خانه ظلمه رو واسه چی قبله خودش میسازه؟ واسه جیرو مواجب دنیا دیگه. اینه که مهذب بشه، تهذیب بشه، دیگه نمیره که دنبال دنیا دیگه. درسته؟ این بخواد در مسیر دنیاگرایی قدمی برداره، یاد خدا و آخرت میفته، میگه من چیکار دارم میکنم. اگر انسان جز ذاکران باشه، جز سالکان باشه، حالا هنوز واصل هم نشده باشه، ولی همین که سالک باشه، این به خدا توکل داره دیگه. خدایی که در قرآن کریم میگه که روزی هر جنبنده‌ای بر عهده منه. خب این انسان میگه یعنی منو یادش رفته، من یادش نمیرم. در روایت میگه که تو وقتی متولد شدی، قبل از تولدت خدا غذاتو در پستان مادر گذاشت، الان که بزرگ شدی یادش رفت میره. الان یادش میره. توی همین کتاب کهکشان نیستی من میخوندم، در احوالات مرحوم قاضی طباطبایی رحمت الله علیه، اونجا یکی از شاگرداش نقل میکنه که یه روز پای درس استاد بودیم و بچهش اومد که بابا یه پولی بده، مثلا تو خونه همچین کاری پیشون. گفت که نداره. رفت و اومد و گفت که نمیدونم پس یه دونه سیگار بده بدیم به این که به اون کسی که واسه اینه یک کاری هم. اونم ندارم تمام شد. نمیدونم چی بده چی ندارم. بعد این شاگرده میگه که ایشون عادت داشت که میرفت از نجف به کوفه، مسجد سهله و اینا برای دعا و مناجات. من گفتم ببینم چطوری میره، اصلا میره نمیره. دیدم نه، طبق هر روز پاشد و دوباره کفش و کلاه کرد که بره. منم پشت سرش یکم دور راه افتادم برم ببینم چیکار میکنه و اینا. همجوری پیاده داشت میرفت که توی بازار یه کسی جلوشو گرفت و یه مرد دهاتی بود و بعد خداحافظی کرد رفت. من متوجه شدم یه پولی داد به این. بعد این برگشت به من آقای قاضی، گفت که آقای فلانی، اسمشو اونجا میگه، من یادم رفت الان اسمش کیه، میگه آقای فلانی خدا میرسونه، یعنی اینم میگه که من فهمیدم تو دنبال من واسه چی داری میایی. باز یکی دیگه از شاگرداش اونجا هست که حالا نمیدونم آقای بهجته یا کسی دیگه، خدا رحمت، باز فراموش کردم تو اون کتاب نوشته اسمشو، که این میگه که آقای قاضی واسه چی صبح هر روز صبح پا میشه میره وادی السلام، هر روز صبح پا میشه میره وادی السلام. بعد این سوال تو ذهنش بوده، تو حجره که نشسته بوده، مثلا اینجا نشسته، تاخچه روبرو کتابهاش بوده، این بزنیم که من اشکال نداره الان پام اونجا دراز میکنم، بعد میگه نه اشکال نداره دیگه، کتابا که بالا هست دیگه، تو تاخچه هست دیگه، چه اشکال دیگه. در ضمن به فکرم بوده که برم ایران دیگه درس خوندن بس اینا. خلاصه آقای قاضی رو میبینه، میگه شما ایران نر، چی نمیپرسه، میگه که شما لازم نیست بری ایران، در ضمن پاهاتم به سمت کتابا دراز نکن. یا شما از کجا فهمیدی؟ میگه از وادی السلام. میگه از وادی السلام. تهذیب نفس باعث میشه آدم ارتباطش با خدا برقرار بشه، به توحید افعالی برسه، که لا مؤثر فی الوجود الا الله، زیل همون آیه‌ای که میگه روزی همه جنبندگان رو خدا میده، مفسرین بحث کردن، میگن مثلا حیوانات دو دسته هستن، بعضیا روزیشون رو ذخیره میکنن، مثلا مورچه، مورچه برای زمستون ذخیره میکنه، ولی بعضی از حیوانات هم ذخیره نداره، اصلا ذخیره غذایی نداره، مثل گنجشکا، پرندگان، پرندگان غیر اهلی، اینا اصلا ذخیره ندارن، ولی اینا خدا روزیشون رو میرسونه، یعنی هستن هم اینجوری، شما بگی نسلشون ور افتاد، نمیدونم مگه بشر این کار رو بکنه، یعنی والا اینا هستن. و تهذیب نفس، تهذیب نفس خیلی اینا، خب قبلنا بیشتر روی اینا کار می شده، روی تهذیب نفس، اساتید اخلاق بیشتر بودن، درسای اخلاق بیشتر بوده، استاد ما آیت الله مظاهری حفظه الله تو درس اخلاق همیشه می فرمود که جنس و فصل طلب علم است و تقوا، تقوا هم تهذیب نفس، تقوا یعنی ما یک سپری داشته باشیم، یه سپری فراهم بکنیم که چه دشمن درونی ابلیس به ما بخواد نزدیک بشه، چه دشمن بیرونی شیاطین انسانی به ما بخواد نزدیک بشن، با این سپر از خودمون حفاظت کنیم، تقوا اینه. خب علاج شاهپرستی با تکیه بر شایسته سالاری. در داستان حضرت سلیمان تو قرآن کریم میگه که حضرت سلیمان به این اطرافیان خودش فرمود که کدوم یک از شما تخت ملکه سبع رو سریع‌تر از بقیه میاره، کی بود میتونه بیاره؟ یکیشون گفت قبل از این که تو از جات پاشی من میارم، اون یکی گفت چی؟ قبل از این که پلک بزنی میارم. بعد حضرت سلیمان کارو به کی سپرد؟ به دوم. این میشه شایسته سالاری، یعنی این حالا اونقدر که عجله نبود که مواتی عجله نبود، طرف میگفت من تا فردا میارم، مثلا لازم نبود بپرسه آه تخت تو بیار دیگه. نه، این رو یه چیزی داره به ما یاد میده دیگه، و اینکه بعد خدای متعال اینو نقل میکنه برای ما که حضرت سلیمان اینطوری گفت و اونا اینجوری گفتن و بعد ایشون اینطوری گفت و، یعنی اینقدر دقیق باشی. آقا این کار رو میخوای بسپری، به بهترینش بسپر. اگر در روایت میگه دیگه خود فردم اگه کار رو قبول میکنه ولی میدونه که بهتر از او هست، خیانت کرده در امانت، باید بگه آقا این کار رو فلانی بهتر از من بلده، این کار رو شما به او ارجاع بدید. حالا دیگه تا چه رسد کسی میخواد باندبازی بکنه و قبیله گرایی بکنه و مثلا از این جور چیزا که خب مسلم غیر شرعیه. بله، حتی امور چیز باشه، یعنی مهمم که نباشه، ببینید این یه میگه اینطوری شما باشید، یعنی این اصل باید باشه برای شما. مثلا اندیشه امامت اینه دیگه، چرا شما با اندیشه های دیگران، با اندیشه خلافت چرا کنار نمیاییم؟ برای اینکه میگیم باید افضل در رأس باشه دیگه. مثلا ما تو بحث اجتهاد و تقلید میگیم اکثر آقایون میگن اعلم باشه. خب حالا توی بقیه امور چی؟ یعنی شما مثلا اقتصاد کشور رو نباید دست اعلم، اعلمی که میگن در مجموع، حالا یه کسی چون ممکن صفات شرایط در مجموع بهترین باشه، میگه عدالت حسن در مجموع است، حسن در مجموع، یعنی هم علمش خوب باشه هم عملش خوب باشه، ولی در مجموع کی از همه بهتره؟ بعد رواج امر به معروف و نهی از منکر، خیلی بحثات به روزا، یعنی اصلا نکاتی که برای دنیای اسلام، یعنی شما الان ببینید، شما جمهوری اسلامی رو نبینید، خب ما که الحمدلله دیگه انقلاب اسلامی شده و دیگه استبداد رو کنار گذاشتیم. ببینید استبداد این نیست که مثلا ما فقط رأس قدرت رو نگاه کنیم، یه دفعه ممکنه این رئیس اداره هم مستبد باشه، یعنی بحث روحیه و خوی استبدادی، ممکنه پدر خانواده است مستبد باشه، یعنی با بچهش مثلا حرف نزنه، بچه یه چیزی میگه بگه ساکت شو مثلا، یعنی بی ادبانه با بچهش حرف بزنه، با مثلا یه آدم با شخصیت باش حرف نزنه، بگه چی گفتی فرزندم، مثلا باش بحث بکنه، بگه چطور به این نتیجه رسیدی، این کار رو بکنیم بهتر نیست، نظر این کتاب رو بخون بعد با هم صحبت بکنیم، یعنی اونو پرورش بده، اونو شخصیت بده، اونو، یا مثلا همسرش یه چیزی بگه، بگه نه خیر فلان، یعنی این هم استبداده، فرق نمیکنه، یعنی اینطور نیست مثلا بگیم تو خونه که استبداد، چرا اتفاقا اینا خیلی هم بدتره. یا مثلا تو کلاس درسه، مثلا فرض کن استاد معلم دانشجوش مطلبی داره، پیشنهادی یا حرف بگه، آقا حرف نباشه مثلا، این هم میشه استبداد دیگه، یعنی هیچ تعاملی نداشته باشه، هیچ گفتگویی نداشته باشه، مثل اینکه مثلا ما میگیم امانت دار باشه، امانت همه جا هست، به بنده میگه آقا این کلاست مثلا یه ساعته، من میگم خب حالا 50 دقیقه سرتاش هم بده، یعنی 10 دقیقه خیانت کرد، فرق نمیکنه، یعنی میخوام بگم که اینا اینطوره، استبداد تو همه چی هست، توی فقط بحث سیاسه بر. اگه اینا درست نشه شما گرفتار هستید همیشه، یعنی ممکنه مثلا راننده تاکسی در همون حدش استبداد داشته باشه، ولی نمیدونم هر کسی، میخوام بگم روحیه هست، چون اخلاق دیگه. اگه رذیله در فرد رشد بکنه او رو میبره به این سمت. وحدت کلمه که خب معلومه دیگه، یعنی جلوی تفرقه رو میگیره. بعد ایشون اینجا بحث انجمنها رو مطرح میکنه که همین به قول امروزی ها بحث NGO ها هست، یعنی ما تشکل درست کنیم. خب قلع شجره استبداد علاج بقیه قوای آن. اگه اون شجره ها رو از بین ببریم، یعنی اون سیستم درونی رو، اون خوی استکباری رو، اون رو اگه از بین ببریم، اون رو ریشه‌کن کنیم، بقیهش دیگه درست میشه. خب ما این بخش های اخیر رو علی‌رغم میل باطنی دیگه نتونستیم متن رو بخونیم. من دوست داشتم که متن رو بخونیم، اما تطبیق بدیم بر اون 8 بحثمون. فصل پنجممون که نمایندگان بود، به کدوم یک از اون 8 بحث نظام سیاسی مربوط میشه؟ عناصر دیگه، آفرین. یعنی اون بحث اولش میشه عناصر، ولی از عناصر که بگذرید به بقیه هم مرتبط میشه. مثلا چطور میتونید مثال بزنید؟ فرایند. بله بله.
دو بیان دفاعی، شبکه قدرت، چهارم.
این شبکه قدرت الان تو فصل تو خاتمه بود، بحث شایسته سالاری که مطرح کرد، اون میشه شبکه قدرت. شایسته سالاری، این که مجتهد در سیاست باشن، تهذیب نفس کرده باشن، نه از اون هست که قدرت میشه عناصر. از این هست، چون شبکه قدرت این بود که چه کسی میتواند این مناسب رو اشغال بکنه، شرایط احراز این مناسب چیه. میگه مجتهد باشه در فن سیاست و حقوق بین الملل و علم سیاست، بله، شایسته سالاری، اینا به شبکه. این خاتمه بخش عمدش به شبکه قدرت برمیگشت. خاتمه در یه بخش دیگه هم خیلی برجسته بود. اگه گفتید خاتمه در بازخورد هم خیلی برجسته است، یعنی داشت میگفت که اگر زورگویی کرد، یه آدم زور، نباید زورگویی در جامعه طبیعی جلوه کنه، باید امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، باید جلوش وایسید، میشه بازخورد. امر به معروف و نهی از منکر میشه بازخورد، یعنی واکنش نشون بدید. درست شد؟ و بخشش هم به فرایندها هم باز برمیگشت که فرایندها باید بر اساس آگاهی شکل بگیره، نه بر اساس جهل. باید بر اساس تهذیب نفس شکل بگیره، نه بر اساس دنیاگرایی، یعنی روابط بین مردم و حاکمان به این شکل باید شکل بگیره دیگه. هم پنج رو بگید، هم خاتمه رو بگید دیگه.
پنج که از همین دو عناصر تأسیس، بعدش مثلا چهار، پنج،
برجسته است. بله. بعد مرکز تصمیم گیری هم باز تو پنج هست، چون مجلس رو مرکز تصمیم گیری میدونه. مجلس از نظر ایشون جاییه که اصل تصمیم گیری ها، بحث دخل و خرج، یعنی تعیین دخل و خرج با مجلس دیگه، درآمدهای کشور از کجا، چقدر، چگونه، کجا هزینه بشه، این بحث اصل مرکز تصمیم گیری توی یک کشور بحث درآمد و هزینه هست دیگه، و یا قوانین متغیر رو که باید مجلس تعیین تکلیف بکنه. پس مرکز تصمیم گیری اگه اختلافی بشه، بگو مگویی بشه، مجلس هست، باید مجلس بیاد تعیین تکلیف بکنه. البته مجلسی که هیئت نظار هم داره، یعنی قانونش نباید مغایر با قوانین شرع باشه. پس این بحث رو هم که داشت، یعنی مرکز تصمیم گیری هم اینجا مشخص شد. قلمرو به دخالت دولت هم معلوم شد، یعنی گستره مثلا دخل و خرج جز قلمرو به دخالت دولته، بعد دولت بحث دخل و خرج رو مثلا در اختیار بگیره در امور نوعی، البته یعنی امور مشترک بین همه مردم. نه نه، اینجور چیزی در مشروطه نیست دیگه. شاه کلن تشریفاتی میشه. الان انگلیس الان مشروطه است دیگه. انگلیسی که الان مشروطه هست، ملکه یه مقام کاملا سمبولیک و تشریفاتیه دیگه، یعنی برای همینم هم بیکاره دیگه، جشن تولد میگیره، میدونم به گربه خودش رسیدگی میکنه، میدونم با یعنی نه خیلی نه ابدا تشریفاته دیگه، نه چیزی نه، حالت سمبولیک و چیز داره تشریفات.
ما قدرت اعمال قدرت نه از مجالی رسمی، از مجالی رسمی که شناخته شده است، اما خب بالاخره اوامر ملوکانش یه خورده بعید میرسه از این در هر چیز که روایت که سر آسمان از انگلستان برای ما میکنه.
ببینید چیزهای مثلا طبیعیه، شما مثلا یه کسی بالاخره میگه فلانی سفارشی بکنه مثلا یه جا، ولی توی جامعه‌ای که آگاهی میره بالا، حالا شما باید ببینید مثلا این ارتباط اثر داره. وقتی خود شاهزاده ها میان خودشون رو خلع میکنن، میگن آقا اصلا ما نخواستیم، ما رو ما اصلا میخوایم بله. آره اینه که میگم، یعنی مثل آثار باستانیشون میمونه. خب چون انگلستان یک کشور کاملا متسلبیه دیگه، نمیدونم میدونید انگلستان جز کشورهایی که اصلا قانون اساسی مکتوب نداره. چرا؟ برای اینکه میگن سنت هایی که داریم اینا قانون اساسیه، ما هم سنت هاست. مثلا ما الان عید نوروزمون مکتوب که نیست که، مثلا اینجوری نیست بگیم که طبق قانون باید عید نوروز را ما عید بگیریم، ولی این دیگه یه چیز مثلا سنت جا افتاده ای. مثلا دهه محرم برای ما یه سنت جا افتاده است، یعنی اصلا اینو شما نمیتونید با قانون کاریش بکنید. ببینید انگلیس اینطوریه، اصلا میگه قانون اساسی ما سنت های جا افتاده ما هست. بعد یکی از سنت های جا افتاده شون هم پادشاهیه دیگه، این هست دیگه، حالت مثلا سمبولیک و نمادین مثلا داره. در حالی که همین ها وقتی با کشورهای جهان سومی روبرو میشن، بهشون چی آموزش میدن؟ آقا شما مثل این که خیلی امول هستید و خیلی این چیزای قدیمی چیه، آدم باید مدرن باشه، باید همه چی رو بکوبه دوباره جدیدش رو بسازه. خب این پارلمان انگلیس رو دیدید چجوری نیمکتاش که، خب که الان اگه مثلا توی یه کشور پس کن جهان سوم باشه اصلا افراد نمیشینن دیگه. حالا اینا کرونا هم شد بازم دست ندادن ببینید. آه سنت این از قدیم که پارلمان درست شده همینجوری بوده، از قدیم که درست شده همینطوری بوده، پس ما اینو همجوری حفظ میکنیم. خب حالا شما توی یه کشور مثلا جهان سوم میکنه بیایید، بعد این هر وزیر که بیاد دکوراسیون وزارت خونه رو عوض کنه، نه مثلا اتاقشو، آقا چه خبره؟ تو یک میسندلی میخوای بشینی دیگه، آقا برای چی اینقدر هزینه درست میکنی مثلا روی دست بیت المال؟ اون پارلمانشو دست نمیزنه، نمیدونی روکش نیمکتشو عوض نمیکنه، مگه مجبور بشه؟ یعنی بازم همونو به همون شکل یه تعمیری میکنه، مثلا و پس به این قسمت هم فکر کنم براتون این هشتا بس جا افتاد دیگه یا نه، یعنی تو تطبیق، چون امتحانتون میاد رو همین تطبیق ها، یعنی متنو بخونید، هی مسلط باشید به متن بر اساس این هشتا بس که بتونید راحت پاسخ بدید، یعنی که این قسمت مثلا این بس ضرورت دولت رو داره میگه، این قسمت تو متن ممکنه 10 جا باشه ضرورت دولت، این قسمت مثلا داره عناصر رو میگه، این قسمت داره مرزها رو میگه، این قسمت داره شبکه قدرت رو میگه، این بعد از حالت اهم و مهم من باشه، یعنی اول ذهنتون بره سراغ اون بخشایی که خیلی تابلوه، یعنی به دلالت مطابقی قشنگ داره این بحث رو میرسونه، اینو تمرین کنید. خب این کمک میکنه به شما که بعداً متن خونیتون قوی بشه، یعنی اگر برید متون دیگر رو هم بخونید راحت بتونید طبق چارچوبی که دارید برای خودتون متن رو چکار کنید، به حرف در بیارید، به نطق در بیارید، تقسیم کنید توی اون قالب هایی که دارید بریزید و یه بحث شسته رفته علمی و منظمی رو ارائه، کدوم به مرکز تصمیم گیری میخوره، کدوم به قلم رو به دخالت دولت میخوره، کدوم به بحث فرایندها میخوره، یعنی رابطه بین مردم و دولت، و کدوم به بحث بازخورد میخوره. خب اینو تمرین بکنید که از عهده بر بیاید ان شاء الله.
شما جلسه
بله آره بله هم تو کتاب چیزم من اینو آوردم، تو کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی، تو کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی یه فصلش هست فقه سیاسی امام خمینی، اونجا ببینید من فقه سیاسی امام رو با همین هشت سوال اونجا تطبیق کردم جواب دادم.
هشت سوال از منظر علامه تغییر خود شما هستید که سایت همیتون طرف دیگه بیاد بگه 6 سوال
نه نه این سیستمه دیگه، این تو علوم سیاسی استاندارد دیگه، یعنی یک نظام سیاسی که میگیم یعنی این 8 سوال طبق تئوری سیستم، اونتا بعضی ها خلاصهش میکنن، من تفصیلیشو براتون گفتم. بعضی میگن سیستم سیاسی 3 بخش داره، ورودی سیستم، خروجی سیستم و اون فیدبک به اصطلاح بازخورد. بازخورد دیگه خروجی میده به ورودی که ورودی دوباره اصلاح بشه. من تفصیلیشو گفتم براتون، یعنی 8 تفصیلیش میشه 8 بس.
این 8 به همین ترتیب
بله بله. همین اندیشه سیاسی امام خمینی هست دیگه. کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی من اونجا این 8 رو به همین ترتیبی که خدمت شما گفتم هم تعریف کردم هم تطبیق دادم بر اندیشه امام. بذار اونو بخونید، چون فقه سیاسی در شما اونو فقه سیاسی امام دیگه، اون فصل فقه سیاسی امامشو با این روش تیز کردم. البته اونجا تو مقدمه روش زیاد گفتم ها. توی این بحثا ما روش زیاد داریم، اینجا ما یه دونه روش الان برای شما به کار بردیم که همین روش سیستمی بود، ولا در همون کتاب فصل اولش که روش شناسی فهم اندیشه سیاسی امام خمینی هست، چون ما یه درس دیگه‌ای تو دوره دکتری داریم به نام اندیشه سیاسی امام خمینی توی رشته انقلاب اسلامی، من گاهی اون رو تدریس می‌کردم، شما فکر کنم ندارید درس اندیشه امام، احتمالاً دوستان گرایش چیز داشته باشن، بچه های رشته اندیشه سیاسی اسلام، فوق لیسانس اندیشه سیاسی اسلام هم فکر کنم دارن این درس رو، ولی شما ها ندارید. خب یه استراحتی بکنید ها، اشکال نداره یه استراحتی بکنید، بعد بازی جلسه مختصری داشته باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.